ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباد هستم همراهتون در 30 دقیقه پیشرو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 30 تیر ماه. مرور خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
وقت بخیر. شنوندگان گرامی رادیو فردا، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل پنجشنبه به درخواست آمریکا پیشنهاد نمایندگی جمهوری اسلامی برای میزبانی یک نشست تخصصی دریانوردی در ماه اکتبر را رد کرد. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی میگوید بیشتر 40 کشور عضو شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی به درخواست آمریکا رأی مثبت دادند که به معنای لغو پیشنهاد جمهوری اسلامی برای میزبانی نشست بین‌المللی این سازمان است. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در واکنش به این تصمیم گفت:
Iran has no business hosting any official international gathering related to maritime affairs because it has repeatedly demonstrated.
به گفته او ایران در جایگاهی نیست که میزبان یک نشست بین‌المللی در حوزه دریانوردی باشد، چرا که مرتب قوانین و استانداردهای این حوزه را نقض می‌کند. این تصمیم در حالی اعلام شده که سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس از جمله تنگه هرمز هشدار دادند. با گذشت 10 روز از توقیف یک نفتکش در آب‌های اندونزی که با پرچم ایران در حرکت بود، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد که محموله این نفتکش متعلق به ایران نیست. در این اطلاعیه انتساب این محموله به ایران فاقد اعتبار خوانده شده و آمده که هدف از انتشار چنین خبری فضاسازی منفی علیه تهران است. روز 20 تیر گارد ساحلی اندونزی گفته بود نفتکش آرمان 114 بیش از 270 هزار تن نفت خام حمل می‌کرد و مزنون به انتقال آن به کشتی دیگری بدون مجوز بود. در آن زمان آنکورینا رئیس سازمان امنیت دریایی اندونزی از تلاش ایران برای فروش غیرقانونی نفت سخن گفته بود.
این چیزی است که تو الان می‌دونیم و بعد از بازجویی از کاپیتان نفتکش شاید مسائل بیشتری روشن شود، اما به نظر می‌رسد آنها با مالکان شرکت تماس گرفته بودند تا نفت خود را بفروشند و این مبادله را در محدوده اندونزی در یک موقعیت خاص انجام دهند.
ولایت اندونزی ketemulah di koordinat yang tadi itu.
سازمان رئیس سازمان امنیت دریایی اندونزی با جزئیات به وضعیت مالکیت محموله نفتکش که ارزش آن بیش از 300 میلیون دلار تخمین زده شده اشاره‌ای نکرده بود. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران ابراز تأسف کرد و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان مخالف حجاب را غیر انسانی، غیر قانونی و همچنین سیاستی ورشکسته توصیف کرد. این بیانیه همچنین با یادآوری قتل مهسا امینی خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آورده که آنان از هزینه‌ها و بدنامی‌های بسیار پس از قتل مهسا عبرت نگرفتند و بار دیگر با حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها سیاست‌های شکست خورده خود را تکرار می‌کنند. به این بیانیه در پایان تلویحاً و بدون نام بردن از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، او و مقام‌های دیگر نظام را مسئول وضع موجود کشور دانسته است. سامان یاسین خواننده معترض رپ در پیامی صوتی از زندان با تاکید بر بیگناهی خود از مردم خواست که صدایش باشند. این خواننده معترض 27 ساله اهل کرمانشاه و ساکن تهران در این پیام همچنین گفت که پس از 10 ماه بلا تکلیفی در زندان قاضی پرونده به او اجازه انتخاب وکیل نداده است. سامان یاسین سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 8 مهر ماه بازداشت و 8 آذر همراه با محسن شکاری و محمد بروغنی به زندان رجای شهر کرج منتقل شد که در این میان محسن شکاری 17 آذر اعدام شد. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارشی تاکید کرده بود که سامان یاسین از هنگام بازداشت بارها با شکنجه‌های شدید جسمی و روحی مواجه بوده است. اما در پی ابراز نگرانی ها از احتمال اجرای حکم اعدام محمد جواد وفایی، ثانی زندانی سیاسی و قهرمان بوکس ایران، ده ها کارشناس حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از اعدام او جلوگیری کنند. محمد جواد وفایی ثانی متولد 1374، 18 بهمن 1398 در مشهد بازداشت و به افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اماکن از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی متهم شد، اتهامی که این زندانی سیاسی آن را رد کرده است.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در واکنش به تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی در توقیف کشتی‌های تجاری دستور اعزام نیرو به آب‌های منطقه را صادر کرده. بررسی خواهیم کرد چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها را. از شستن میت تا مراجعه به روانشناس، احکامی برای زنان مخالف حجاب اجباری در ایران. گفتگویی خواهید شنید در این رابطه. و چگونه قرنها پیش مردم در کویر مرکزی ایران بدون هزینه و آلودگی حاصل از تهویه‌های مدرن گرمای هوا را تحمل می‌کردند. شنونده مجله نیمروزی باشید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه 29 تیر ماه اعلام کرد وزیر دفاع آمریکا در واکنش به تلاش‌های اخیر ایران برای توقیف کشتی‌های تجاری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش این کشور را به منطقه تحت پوشش مسئولیت سنتکام صادر کرده. پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا، و از او درباره این اقدام سنتکام پرسیدم.
با توجه به تحرکات نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش در ایجاد مزاحمت و همینطور توقیف برخی نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، آمریکا تمهیداتی رو قائل شده که توان خودش رو بالا ببره، توان بازدارندگی خودش رو، و بتونه به سرعت وارد عمل بشه و از این اقدامات جلوگیری بکنه. به همین جهت یک فروند قبلا ناو فرستاد و بعد هواپیماهای F-16 رو فرستاد و بالاخره هواپیماهای F-35 و حالا یک گروه تهاجمی آبخاکی متشکل از 3 ناو فرستاده که همه اینها در همین ارتباط بالا بردن و تقویت توان بازدارندگی. و به باور من یکی از این ناوهای آب خاکی به اسم باتان که ناو بزرگتری است و توانایی بیشتری داره، از این به عنوان یک پایگاه شناور مقدم برای عملیات احتمالی در خلیج فارس و دریای عمان استفاده خواهد کرد که اولین بار نیست که این کارو میکنه. در گذشته هم چنین ناوگروه های آبخاکی را هم به خلیج فارس و آبهای اطراف فرستاده بود.
و آیا عملیاتی هم انجام شده بود توسط واحدهایی که پیشتر ارسال شده بودند؟
عملیاتی در گذشته انجام نشده، بیشترش به جنبه بازدارندگی داشته، ولی این اقداماتی رو که داره الان آمریکا انجام میده، که از اهدافش اینی که میخواد به همپیمانان و شرکای خودش در جنوب خلیج فارس اطمینان بده که به هر حال جلوی این اقدامات سپاه پاسداران یا نیروی دریایی ارتش را خواهد گرفت، برای اینکه اتحادیه عرب و اون کشورها هم اظهار نگرانی کرده بودن که ما به طور آزاد نمیتونن حرکت بکنن نفتکش‌های ما، که این در واقع برخلاف تمام به حساب اون کنوانسیون قوانین دریاهاست و قوانین مترتب بر تردد آزاد کشتی‌ها در آبهای بین المللی.
و اگر جمهوری اسلامی ادامه بده به تهدیدات دریایی خودش و آمریکا قصد اینو داشته باشه که بخوادش برنامه عملیاتی رو پیاده بکنه، به نظرتون آیا شاهد سطح دیگری از چالش‌ها خواهیم بود در آبهای منطقه؟
میتونه باشه اگر اشتباه محاسباتی رخ بده، ولی من فکر نمی کنم، به باور من و تجربه هم در گذشته نشون داده، وقتی که آمریکا بازدارندگی خودش رو بالا میبره که در گذشته هم اتفاق افتاد، نیروی دریایی سپاه یا ارتش به طور کلی جمهوری اسلامی سطح این گونه مزاحمت ها یا توقیف ها رو کاهش میده و حتی قطع میکنه، برای اینکه هدف اون گونه که در دکترین نظامی جمهوری اسلامی هست درگیری و به خصوص درگیری مستقیم با نیروی دریایی آمریکا نیست، از روش‌های نامتقارن استفاده می‌کنه برای ایجاد مزاحمت یا ضربه زدن، وارد درگیری مستقیم نخواهد شد و تاکید می‌کنم مگر اینکه یک اشتباه محاسباتی رخ بده.
و آقای آریان، یک مسئله مرتبط با بخش اول صحبتمون این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از مخالفت شورای بین‌المللی دریانوردی با برگزاری یک نشست دریانوردی در ایران استقبال کرده، اون هم به دلیل بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به امنیت کشتیرانی تجاری و آزادی ناوبری. این نشست در رابطه با چه بوده؟
این نشست را هر سال اجرا می‌شده و جمهوری اسلامی هم نقش عمده‌ای داشته و میزبان. جلوی این رو گرفته، اونجرا که آمریکا میگه حرفی درش نیست. بله، کاری رو که انجام میشه در عرصه دریا برخلاف قوانین مترتب بر دریا هاست، ولی اون بخش دیگر رو باز هم این سخنگوی آمریکایی نمیگه که خب این جمهوری اسلامی این کارش نادرسته، همه کشورها هم قبول دارن، برای چی این کارو میکنه، ریشش چه هست. اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، بیان که بخواییم از کارهای جمهوری اسلامی و اقداماتش پشتیبانی بکنیم یا برش سهه بذاریم، باید اون طرف قضیه رو ببینیم، اون سویه دیگر قضیه رو که چرا جمهوری اسلامی این کار میکنه. با اسرائیل هم همین کار میکرد، کلی از کشتی‌های که ارتباط داشت به اسرائیل، حالا صاحبش بود یا به نحوی با اسرائیل ارتباط داشت، به اون کشتی‌ها هم در گذشته حمله کرد. برای چه این کار کرد؟ برای اینکه نیروهای ایرانی و مواضعشون در سوریه تحت حمله اسرائیل بود. جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونست بکنه و نکرد و نخواهد کرد در سوریه علیه اسرائیل. دستش باز بود در دریا این کار کرد. اسرائیل هم حمله میکرد به کشتی‌های ایرانی،
ولی جمهوری اسلامی هم جواب میداد. جمهوری اسلامی و مورد حمایت جمهوری اسلامی از سوریه یا کشورهای دیگر به اسرائیل حمله میکردن و میکنند.
اون کار درستی نمیتونه باشه. این من دارم به طور انتزاعی نگاه میکنم در همین چارچوب که دارن اینا چه کارهایی میکنن. اگه بخوایم در سطح وسیع‌تر بریم و وارد عرصه سیاسی بشیم، بله حرف شما کاملا درسته، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال دیگر کشورها در منطقه و بی‌ثباتی رو که اجرا میکنه، اعمال میکنه، به وجود میاره، برخلاف منافع ملی کشوری و سیاست نادرستی است. به باور من اگر قرار تحلیلی در بین باشه، باید اون سویه رو نگاه بکنیم که چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه، و در سطح وسیع‌تر هم میتونیم از جمهوری اسلامی انتقاد بکنیم که سیاست خارجیش، رفتارش و همه چیزش در خاورمیانه، در سطح منطقه و حتی در داخل ایران مفتضح است.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی از بریتانیا. اما برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گلریز درود بر شما. شنیدید در رابطه با دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش ایالات متحده به آب‌های منطقه، دیشب هم خبر اومد که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از حکومت سوریه و تجاوز روسیه به اوکراین وضع کرده. پیشتر هم در شورای امنیت بحث مفصل بود در رابطه با حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه و ارسال پهباد به این کشور برای استفاده در جنگ در اوکراین. آیا به نظرتون همه اینها نشانه هایی هست از دور جدید فشارها به منظور در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی، یا اونچه که از اون به عنوان بازدارندگی نام برده میشه؟
درود بر شما آقای تاهباز و شنوندگان عزیز. از یک نگاه به هر حال عذر میخوام، اینجوری به نظر میرسه که نوعی از فشارها در حال گسترشه، ولی به گمان من یه مقدار اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم، اتفاقا امریکا و اروپا، به اصطلاح باید الان در این دنیای امروز بگیم ناتو، به دنبال محدود کردن، کاهش تنش هستند، و این کاهش تنش رو در لابلای اظهار نظرها و اعمالشون میشه کاملا متوجه شد. درسته که فرستادن جنگنده ها، ناوشکن ها و در عمل تقویت سنتکام در منطقه به نفع بازدارندگی هست، به گمان من به نفع صلح هم هست، ولی در عین حال ما شاهد اتفاقاتی هستیم که همونجور که عرض کردم به نظر میرسه که ناتو به این نتیجه رسیده که هم برای مهار چین و مشخصاً روسیه و هم برای مهار جمهوری اسلامی خوبه که به نوعی از کاهش تنش روی بیاره. این کاهش تنش میدونید ناتو دو نوع میتونیم بگیم دو نوع نگرانی داره، یکی مسئله هسته‌ای هست، یکی مسئله پهپادهایی که جمهوری اسلامی به روسیه تحویل داده. جمهوری اسلامی دو خواسته داره، یکی اینه که بتونه به عنوان یک قدرت در آستانه هسته‌ای شدن در عمل شناخته بشه و دیگری اینه که بتونه تحریم‌ها رو کاهش بده. خب در سخنرانی خامنه‌ای در 11 ژوئن عملاً این که جمهوری اسلامی یک کشور در آستانه یک حکومتی در آستانه داشتن سلاح هسته‌ای هست تایید شد. یک هفته بعد از اون مهمترین نهاد اطلاعاتی امنیتی DNI در امریکا این موضوع رو تایید کرد و الان 12 روز فاصله هست برای رسیدن به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب که چند ماه طول میکشه. از طرف دیگه مسئله تحریمات که عرض کردم، مسئله تحریم هم دیدیم چطور امریکا حدود 3 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران رو در عراق با اما و اگر آزاد کرد، یا اخیراً مسئله اجازه اینه که یک بانک سومی به جز بانک عراقی بتونه بخشی از پولهای فروش برق ایران به عراق رو تحویل بده و نمونه های دیگه که نشون دهنده اینه که همه اینها سیاست در دست امریکا در کنار بازدارندگی نظامی در منطقه محدود کردن تنشی که از طریق اون شاید در آخر سال میلادی امسال 2023 به نوعی از توافقی دست پیدا بکنه.
به نظرتون این محدود کردن تنش ها با دادن امتیازهای پیدا و پنهان به جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است یا اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی؟
یه مقدار پرسش خیلی مهمه ولی سختیه، به خاطر اینکه بستگی به چند عامل داره. ببینید گزارش آینده آژانس بسیار مهمه، گزارشی که در اون آخر ماه شهریور ماه که در اون مشخص میشه که آیا جمهوری اسلامی بیش از 60% اورانیوم غنی شده که حدود 116 کیلوگرم هست، آیا این رو افزایش داده یا افزایش نداده؟ و اگر افزایش داده، آیا افزایشش نسبت به 3 ماه قبل از اون همون 30% افزایش یا کمتر؟ همه اینها پالسایی که مشخص میشه آیا این پروسه تنش زدایی یا کمتر کردن تنش موفق بوده چه از طرف امریکا چه از طرف اروپا. خاطرتون باشه که همین چند هفته پیش 6 ژوئیه در پاراگراف 17 بیانیه اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل نکته بسیار مهمی نهفته شد. در اونجا نوشته شده که عملاً اگر کشورها، ما یعنی اروپا به علاوه امریکا و جمهوری اسلامی، سعی کنن که این تنش‌ها رو کاهش بدن، ما میتونیم به اندازه کافی به نوعی از اعتماد برسیم که در آینده روی این اعتماد بشه به توافقی رسید. به معنای دیگه هر دو طرف آقای تاهباز، یعنی از یک طرف امریکا میخواد نشون بده به اصطلاح که قدرت هنوز در منطقه هست، بخشی از این نشان دادن پروژه کردن قدرت خودش به روسیه و به خصوص به چین هم میرسه. میدونید که 1/5 نفت کل دنیا از خلیج فارس رد میشه، جایی که اتفاقا امریکا الان داره نقش خودش رو قوی تر میکنه از نظر نظامی. از طرف دیگه کاهش تنش برای اینکه شاید در آینده با اتفاقاتی که میفته ما بتونیم باز به توافق هسته‌ای برسیم. در این موضوع، در این نگاه، هزینه دیپلماتیک و سیاسی اون رو به اصطلاح یکی از کسانی که پرداخت کرد رابرت مالی بود که کاملا کنار گذاشته شده، ولی خب در نهایت اینا هیچ گونه به نفع مردم ایران نخواهد بود، چون ما دیدیم از این 3 میلیارد دلار چقدر کمک کرد به مسئله اقتصاد در داخل و چقدر
کمک کرد. آقای گوریز، کوتاه فرصت داریم، ماجرای کمک تسلیحاتی ایران به خصوص در مورد پهپادها به روسیه برای جنگ در اوکراین چه نقشی در میان ایفا میکنه؟ چون این چیزی نیست که غرب از اون بگذره.
کاملا دقیقاً درست فرمودید. ببین برای ناتو عرض کردم بعد از مسئله هسته‌ای، مسئله این موشک‌ها به خصوص پهپادها خیلی مهمه. مسئله موشک می‌دونید که ماه اکتبر آتی قرار هستش که اتحادیه اروپا از الان گفته که جلوی اینه که بخواد این بند به اصطلاح به غروب آفتاب برسه طبق برجام، به این معنی که جمهوری اسلامی بتونه به آزادانه به روسیه حتی موشک بفروشه یا صادر بکنه، جلوی اون خواهند ایستاد. خب این نکته خیلی مهمیه، تا چه حد جمهوری اسلامی به این واکنششون میده، آیا به دنبال کاهش تنش هست که عرض کردم در مورد این موضوع در مورد پهپادها، یا اینکه نه به دنبال اینه که تنش رو افزایش ببخشه. اینها همه گام‌هایی که اروپا، ناتو برمی‌دارن برای اینه که بخوان ببینن تا چه حد این محدودسازی تنش میتونه موفقیت آمیز باشه که در آینده شاید به توافقی برسه.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
این روزها صدور احکام تکمیلی قضایی برای برخی از زنان مخالف حجاب اجباری انتقاد بسیاری از حقوقدانان و حتی روانشناسان را در پی داشته. از کار اجباری به عنوان نظافتچی، شستن میت و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌یک دادگستری مقیم ایران، از جایگاه قانونی این نوع احکام پرسیده.
اجازه بدید که من راجع به این نوع رفتار قضات در بعضی از فرونده ها عرض بکنم که چطور ممکنه یک قاضی حکم به مثلا شستن میت یا نظافت خیابان و امثال هم بده. در قانون برای جرائمی که به عنوان جرم نامیده شده مجازات هایی تعیین شده از قبیل شلاق، حبس و یا جزای نقدی و امثال هم، که به صورت قطعی داره میگن مجازات های اصلی. فرض کنید مثلا برای اجتماع تبانی یک مجازاتی هست که تا 5 سال حبسه و یا برای تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبس هست، اما مجازات دیگری نیست. ولی به قاضی اجازه داده شده چه اقداماتی را چه جنبه عمومی و عام المنفعه داره به عنوان مجازات تکمیلی، از کلمه تمام میاد یا تکمیلی، به عنوان کمال بخشیدن و توسعه دادن میزان مجازات تعیین بکنید. و اون در جایی هست که مرتکب، یعنی کسی که قرار مجازات بشه، اونقدر در اون جرمی که مرتکب شده به جامعه یا به طرف مقابل و یا به هر حال آثار زیانبار داشته این عمل مجرمانه است، که قاضی فکر میکنه که اگر فقط یک سال حبس رو بده که حد اکثر مجازات فلان جرم هست، این کافیش نیست و نمیتونه متهم رو کاملا متنبه کنه، یعنی بهش فشار بیاره. و در بعضی از موارد هم ممکنه که وسیله ارتکاب جرم به نحوی باشه که باید اون وسیله از دست متهم خارج بشه. در اینجاست که قاضی مجازه مجازات های تکمیلی بده.
آقای آقاسی، این اشاره کردین این مجازات تکمیلی هستش و اینکه قاضی دستش بازه برای اینکه این مجازات ها رو بده، اما الان آن چیزی که صادر شده به عنوان مثلا شخصیت مراجعه به روانشناس، به عنوان شخصیت ضد اجتماعی، قاضی چجوری میتونه اختلال روانی یک بیمار رو، یک متهم رو در حقیقت شناسایی کنه، اونم به جرم انتخاب حجاب اختیاری؟
ببین خانم علیکی، من اون مقدمه رو عرض کردم، نتیجهش رو اجازه بفرمایید که عرض بکنم خدمتتون، بعد به سوالتون جواب بدم. همونطور که عرض کردم که میزان مجازات، حد اکثر مجازات کافی نباشه. در این پرونده هایی، در این یکی دو پرونده ای که روش صحبت میشه، قاضی حد اکثر مجازات رو برای متهم در نظر نگرفته. مفهومش این بوده که جرمی که او فکر میکنه در حال جرمی واقع شده اونقدر شدید نبوده که لازم باشه غیر از مجازات اصلی مجازات های تکمیلی برای متهم در نظر بگیره. نتیجه که جامعه حقوقران میگیره اینه که این قاضی یا تسلط کامل به موازین قانونی نداشته و یا اگر داشته یک مقداری زیاد از حد ناراحت و عصبی بوده از متهم و میخواسته مجازات هایی که به نوعی میشه گفت که تحقیر کننده است برای متهم در نظر میگیره.
یعنی اشاره دارین که جرم اتفاق نیفتاده آقای آقاسی، درسته؟
حالا بر فرض ما میگیریم، این رو ما میگیم فرض جرمی واقع شده. اگر جرمی واقع شده باشه، زمانی میتونه یک مجازات های تکمیلی رو در بگیره که حد اکثر مجازات رو بده، مازاد بر اون هم مجازات های دیگری رو که تکمیلی هست تعیین بکنه. در اینجا اصولا بر فرض این که جرمی واقع شده باشه، دادگاه حد اکثر مجازات رو نداده، حتی مجازات جایگزین به جای حبس داده، یعنی تخفیف قائل شده، دیگه نمیتونه مجازات متمم یا تکمیلی بده. اما سوال دوم شما رو من عرض بکنم، در این پرونده که دستور داده شده که این خانم تشریف ببرن و به صورت دوره‌ای تحت معالجه قرار بگیرن و گواهی سلامت بگیرن، به هیچ وجه منطق حقوقی نداره. علتش اینه که قاضی باید اول از مراجع قانون، از مراجع در واقع کارشناسی یعنی پزشکی قانونی جوابی دریافت بکنه، مبنی بر اینکه این خانم دچار اختلال و ناراحتی روانی است و نیاز به معالجه داره. در اونجا هستش که قاضی میتونه دستور بده که خیلی خوب، برای معالجه و بهبود شما برو اون کار رو بکن. قاضی خودش به تنهایی نه مجازه و نه حق داره و نه صلاحیت داره که تشخیص بده که این خانومی که من باش مواجه بودم بیمار بود، پس حالا برو معالجه بکن. بنابراین
الان در دستگاه قضا آیا این یعنی این حکم الان قابلیت شکسته شدن داره؟ اگر یعنی متهم که کسانی که این حکم رو گرفتن میتونن شکایت کنن روی احکام یا خیر؟
ظاهرا تجنظر خواهی کردن، اما مجازاتشون از درجه 7 یا 6 بوده رو من درست خاطرم نیست، دادگاه تجنظر اظهار نظر کرده که این مجازات قابل تجنظر نیست و اتفاقا در پایان رأی خودش ایراد گرفته به قاضی.
بله.
که شما نباید این کار رو میکردی، اما متاسفانه به علت این که غیر قابل تجنظر هست.
بله.
این تجنظر خواهی رو رد کرده دادگاه.
سپاسگزارم از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران، که امروز احکام قضایی زنان مخالف حجاب اجباری رو برای ما واکاوی کرد.
خب بریم سراغ موج بی سابقه گرما در نیمکره شمالی زمین که خیلی ها رو با مشکلات متعددی مواجه کرده. خبرگزاری فرانسه گزارشی درباره بادگیرها در شهر یزد منتشر کرده و نوشته که چطور قرنها مردم در کویر مرکزی ایران بدون هزینه و آلودگی حاصل از تهویه‌های مدرن گرمای هوا رو تحمل می‌کردند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بادگیرهای شهر یزد در ایران این سازه ها را یکی از شگفتی‌های مهندسی در این شهر باستانی ایران خطاب کرده و نوشته که ایرانیان در شهری که دمای هوا در تابستان اغلب بالای 40 درجه است، قرن‌هاست با این بادگیرها که برخلاف تهویه‌های امروزی بدون هزینه و آلودگی هستند، خانه‌های خود را خنک می‌کنند. قدیمی‌ترین بادگیر در یزد قدمتی حدود 700 ساله دارد و به قرن 14 میلادی برمیگردد، اما بسیاری معتقدند که این سازه ها از 2500 سال پیش در این منطقه وجود داشتند. یونسکو شهر یزد را در سال 2017 در فهرست میراث جهانی خود قرار داده و از آن به عنوان شاهدی زنده برای استفاده هوشمندانه از منابع محدود موجود برای بقا در کویر یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معماری زیست اقلیمی ویژه یزد در سایر نقاط گرم کره زمین نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته. یک معمار ساکن پاریس به این خبرگزاری گفته است که بسیاری گمان می‌کنند راه حل‌های پایدار باید پیچیده یا با تکنولوژی بالا باشند، اما بادگیرهای یزد نشانه ای از آن است که سادگی می‌تواند یکی از ویژگی‌های اساسی در طراحی پایدار باشد. این معمار همچنین می‌گوید که شهر یزد الهام بخش معماری مدرن شهر مصدر در امارات متحده عربی است. شهر مصدر منطقه مسکونی در ابوظبی است که توسط یک شرکت معماری بریتانیایی طراحی شده و به طور کامل وابسته به انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر مدیریت می‌شود. خبرگزاری فرانسه همچنین از سیستم خنک کننده مرکز خرید ایستگیت در حراره، پایتخت زیمبابوه، به عنوان سازه دیگری که با الهام از بادگیرهای یزد ساخته شده نام می‌برد. با این حال این سنت منحصر به فرد معماری در یزد زادگاه خود تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود به ویژگی دیگر معماری در یزد، یعنی قنات‌های زیرزمینی نیز اشاره می‌کند. سیستم پیچیده و کاربردی که در زیر زمین حفر می‌شود تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان پیدا کند. آب حاصل سپس برای آشامیدن، کشاورزی، خنک کردن خانه‌ها و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. تخمین زده می‌شود که امروز حدود 33,000 قنات عملیاتی در ایران وجود داشته باشد که کاهش قابل توجهی نسبت به 55,000 قنات مورد استفاده در اواسط قرن 20 در ایران دارد. یونسکو میگوید کاهش قنات‌ها تا حد زیادی به دلیل خشک شدن منابع آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از حد است.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. اگر تجربه‌ای داشتید از مواجهه با گشت ارشاد در خیابان‌های ایران با ما در تماس باشید و تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فرداست.